ساعت 9 شب به وقت ایران. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. سخنگوی وزارت خارجه می گوید گفتگوی مستقیمی با ایالات متحده در این ماه انجام نشده است. محسن رضایی گفت از ابتدای دی ماه یارانه ها دو برابر می شود. و طرح افزایش قیمت بنزین در کیش و قشم به صورت آزمایشی اجرا می شود. سلام و شب بخیر خدمت شما مخاطبان رادیو فردا. من امیر پوریا در این نوبت خبری شامگاهی دوشنبه 29 آذر 1400 خورشیدی همزمان با 20 دسامبر 2021 میلادی همراه شما خواهم بود با بخش خبری 15 دقیقه پیش رو. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در واکنش به گفته جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید مبنی بر ارسال پیام مستقیم به ایران گفت هیچ گفتگوی مستقیمی با ایالات متحده در این ماه‌ها انجام نشده است.
در خصوص گفتگوهای وین هیچ صحبت مستقیمی با ایالات متحده در طی این سال ماهایی که گفتگوها در وین بوده انجام نشده. برخی پیام ها به واسطه آقای انریکه مورا چه به صورت مکتوب و چه به صورت غیر مکتوب از همون ابتدای گفتگوها در وین در خصوص موضوعات مذاکراتی نه چیزی بیش از اون دریافت شده، جواباشون هم در جا داده شده.
جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید هفته گذشته در پایان جلسه هفتم نشست برجام با بیان اینکه مذاکرات برای احیای برجام به خوبی پیش نمی رود گفته بود دیدگاه ایالات متحده هم از طریق اروپایی ها و هم در تماس مستقیم به طرف ایرانی گفته شده است. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه همچنین گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در زمینه تروریسم را که در آن گفته شده بود اعضای ارشد گروه القاعده هنوز در ایران هستند رد کرد. در گزارش وزارت خارجه آمریکا که هفته گذشته منتشر شد آمده بود که ایران هنوز حاضر نیست اعضای ارشد القاعده را که در آن کشور هستند به دست عدالت بسپارد و از معرفی عمومی آنها خودداری می‌کند. محسن رضایی معاون اقتصادی دولت ایران میگوید از ابتدای دی ماه سال جاری یارانه ها دو برابر می شود و هر خانواده چهار نفره 800 هزار تومان یارانه و کالا دریافت می کند. او با اشاره به اینکه بخشی از یارانه از طریق بن کارت به صورت کالا پرداخت می شود گفت قرار بود این طرح از ابتدای آذر ماه اجرایی شود ولی چون بن کارت ها آماده نشد به ابتدای دی ماه موکول شده است. پیش از این مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران گفت دولت برای جبران اثرات تورمی حذف ارز 4200 تومانی می‌خواهد یارانه برخی از دهک‌های جامعه به 90 تا 110 هزار تومان افزایش پیدا کند و ممکن است یارانه برخی از افراد در دهک‌های کم درآمد به بالای 120 هزار تومان هم برسد. منتقدان میگویند حذف ارز 4200 تومانی باعث تورم گسترده خواهد شد ولی به نظر میرسد مسئولان اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی قصد دارند با افزایش یارانه اثرات تورمی را جبران کنند. طرح آزمایشی اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها و نیز افزایش قیمت بنزین در دو منطقه آزاد کیش و قشم اجرا می شود. فریدون عباسی نماینده کازرون در مجلس به ایلنا گفته است چون درآمدها در این مناطق متفاوت است شاید مطلوب باشد که طرح افزایش قیمت بنزین به صورت آزمایشی در این محل ها اجرا شود. او بدون به اشاره به میزان افزایش قیمت بنزین گفته است که ندانمکاری و سوء مدیریت آبان 98 تکرار نخواهد شد. اعتراضات آبان 98 خونبارترین رخداد سیاسی اجتماعی 4 دهه گذشته بود که در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین در شهرهای مختلف ایران رخ داد و با سرکوب شدید و شلیک مستقیم گلوله به معترضان مواجه شد. و اما نامه گلایه‌آمیز علی لاریجانی به شورای نگهبان که روز شنبه 27 آذر منتشر شد همچنان واکنش‌ها و پاسخ‌های مهمی به دنبال دارد. با رضا علیجانی کارشناس و فعال سیاسی مقیم فرانسه گفتگو کردم و نخست نظر او را درباره پاسخ شورای نگهبان به نامه علی لاریجانی جویا شدم.
اگه ما پس زمینه شو در نظر بگیریم، این شورای نگهبان نیست که جواب میده. این در واقع نیروهایی و اراده هاییست که پشت شورای نگهبان وجود داره و اراده کرده انتخابات رو به این شکل برگزار بکنه. این به نوعی پاسخ اطلاع سپاهه. پاسخ شورای نگهبان در بیان ساده یعنی وقت ما رو نگیر و به زبان عامیانه یعنی برو کنار باد بیاد، و فقط یه جواب حقوقی اونم بسیار متکبرانه داده، همون گونه که حسب علی لاریجانی بسیار توهین‌آمیز و متکبرانه بود. و این نشون میده که نهادهای بالادستی قصد دارن که در واقع کشور رو یک تازانه تر اداره بکنن و اون روند حسب و انحصاری رو که از ابتدای انقلاب به صورت نقطه چین و البته با یک سری تناوب‌های سینوسی در واقع پیش بردن رو با به صورت یک تازی بیشتری پیش ببرن.
بازخوانی شما نسبت به نامه علی مطهری در همین زمینه چیست؟
آقای علی مطهری خب یه مقدار صریح‌تر از علی لاریجانی برخورد کرده. علی لاریجانی و آقای مطهری هم البته حالا ظاهراً سعی میکنن جدال کلامیشون زیر سقف رهبر و سپاه باشه. آقای علی لاریجانی گفته که شما گفتید مواضع سیاسی من اینجور و اونجور بوده، اینا که کلمات شگفت‌انگیزیه، یک کلام بگید معنا نداشتیم شما رو تایید کنیم. یعنی مثلا اشاره به یه اراده سیاسی موافق حقوقی کرده. خب این تفاوت میکنه، این سبک برخورد با برخوردی که مثلا آقای کروبی در انتخابات 84 کرد و پای مشتبه خامنه‌ای و سپاه اینا رو به وسط کشون. آقای مطهری هم جدل کرده، یعنی یه نوع مجادله کرده با اون بیانیه شورای نگهبان که به جمله اونا رو پاسخ داده، از خواهر خودش یعنی دختر آیت الله مطهری مرتضی مطهری دفاع کرده، ساده زیست یا فرزند آقای لاریجانی یا مثلا خواهرزاده خودش رو دفاع کرده که این سرطان گرفته 5 روز رفته انگلیس برگشته. ولی این جمله به جمله ها رو کنار بگذاریم، جملات کلیدی صحبت آقای مطهری پاسخش اینه که این روش شما، این تفسیر شما نظارت استثنایی منجر به استبداد میشه. و جمله مهمش که به نظر من خیلی قابل اعتناسی این هست که شما بهتر بود درباره این دو تا انتخابات اخیر یعنی مجلس و ریاست جمهوری با مردم صحبت میکردین و میگفتین که حالا چون مسائلی مثل به ثمر رساندن مسئله انرژی هسته‌ای یا موضوع جانشینی در پیش است، ما این دو تا انتخابات رو اینجوری برگزار کردیم. شما میومدید به مردم میگفتین ما این دو تا انتخابات رو استثنا میخوام اینجوری برگزار کنیم، مردم هم میپذیرفتن. جالب این هست که اکثر سایت ها این تیکه موضوع جانشینی رو نقطه چین گذاشتن، یعنی موضوع 3 نقطه، یعنی حتی بحث جانشینی انگار خط سرخه. اما من اجازه بدید یه مکسی بکنم رو تعبیر دیگر آقای مطهری. این خیلی جمله دو پهلو و به نظر من بسیار مهم نیست که ایشون یا آمدانه یا ناخودآگاه آورده. ببینید اگر مسئله شون مذاکره برای به نتیجه رساندن مذاکرات هسته‌ای بود، خب از کلمه مذاکره استفاده میکرد و کلمه به نتیجه رساندن. اما ایشون تعبیر به ثمر رساندن مسئله انرژی هستی، این چی رو تداعی میکنه؟ من به گمان من ایشون خودآگاه یا ناخودآگاه داره اراده بخشی از نظام به رهبری آقای خامنه ای رو با هدایت ایشون رو برای رسیدن به سلاح هسته‌ای داره میگه. یعنی اگر برای مذاکره بکنن، خب کلمه مذاکره رو میآورد، برای مذاکره ما کلمه نتیجه رو معمولا به کار میبریم و کلا خب مذاکره و نتیجه گیری با تیم‌های دیگری هم مویتر بود. حالا فرضا میدونم آقای خامنه‌ای به یه تیمی بیشتر اعتماد داره، اون قابل فهمه، ولی به ثمر رساندن مسئله انرژی هسته‌ای، این شایبه‌ای رو که جمهوری اسلامی داره از مذاکرات به عنوان وقت کشی برای ارتقاء توان هستیش و رسیدن به آسانی و عضویت در باشگاه کشورهای اتمی داره استفاده میکنه، این رو تداعی میکنه. من نمیدونم آقای مطهری حواسش بوده به این جمله یا نه ناخودآگاه این اومده. به هر حال این منازعات بین این نفر با شورای نگهبان، همون گونه که بین صادق آملی لاریجانی با شورای نگهبان، نشون میده که به هر حال این حسب ها دیگه حتی افرادی در رده آقای علی لاریجانی و علی مطهری و بخشی از اصولی گرایان رو هم دیگه حتی قانع نمی کنه. یعنی شمشیر رو از رو بستن و حسب و انحصار به اوج خودش رسیده و این نشون میده که به هر حال این نظام سیاسی داره دچار از درون فروپاشی مشروعیت سیاسیش میشه، همون گونه که مسائل اقتصادی در حال بحران و فروپاشی هست و این فروپاشی مشروعیت سیاسی میتونه مقدمه بسیاری از روندهای سیاسی در درون نظام و بین مردم و نظام سیاسی حاکم باشه.
بعد از گفتگوی من و رضا علیجانی، کارشناس و فعال سیاسی ساکن فرانسه، به گزارش همکارمان کیانوش فرید گوش میکنیم درباره وخامت حال بکتاش آبتین، شاعر زندانی.
کانون نویسندگان ایران با انتشار یک بیانیه نسبت به وضعیت وخیم سلامتی بکتاش آبتین، شاعر و از اعضای کانون نویسندگان ایران، ابراز نگرانی کرده است. به گفته کانون نویسندگان، این نویسنده زندانی از هنگام مشاهده علائم کرونا چندین بار به بهداری زندان اوین مراجعه کرد، ولی با بی‌توجهی باز هم به بند بازگشته شد. به گفته کانون نویسندگان ایران، مسئولان زندان بعد از وخیم شدن حال بکتاش آبتین نهایتاً او را به بیمارستان طالقانی تهران منتقل کردند، ولی با وجود وضعیت بسیار بد سلامتی همچنان با پابند او را به تخت بیمارستان بسته بودند. در این بیانیه کانون تاکید کرده است که هر گونه آسیب و گزند به سلامت بکتاش آبتین را متوجه حکومت و قوه قضاییه می دانند. آیدا عمیدی از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در گفتگوی با رادیو فردا درباره آخرین وضعیت بکتاش و بیانیه کانون نویسندگان ایران گفت.
از 12 آذر که علائم کرونا در بکتاش شروع شده، تقریبا 3 روز طول میکشه بکتاش به بهداری مراجعه میکرده، اما خب این نه تستی ازش گرفته میشه، نه پیگیری خاصی در موردش انجام میشه و نهایتا هم 15 وقتی که دیگه حالش واقعا بد بوده، یعنی فشار خونش بالا بوده، تبش بالا رفته بوده و دیگه وضعیت جسمانی خوبی نداشته، شبانه منتقلش میکنن به بیمارستان بدون اینکه به همبندانش بگن که اصلا مشکل چی بوده، حرفی از کرونا بزنن، و بعد هم خانوادهش یک روز بعد تازه متوجه میشن که چه اتفاقی افتاده، به زندان در واقع مراجعه میکنن و اونجا جوابی در مورد سلامتیش نمیگیرن، فقط با پیگیری میتونن متوجه بشن که به چه بیمارستانی منتقل شده. بکتاش توی اون بیمارستان طالقانی که چند روز درش بستری بوده، 2 روزش رو در اون شرایط جسمانی با پابند به تخت بسته شده بوده و ضمن این که خب خبری از بیرون نداشته، خانوادهش هم از اون طرف در جریان نبودن که چه وضعیتی سلامتی بکتاش داره. خب همه اینها باعث شده که در واقع بکتاش یک فشار روانی مضاعفی رو علاوه بر فشار بیماری تجربه بکنه و زمانی که بالاخره با پیگیری های خانواده موفق شدن که مرخصی بگیرن بر بکتاش و منتقلش کنن به بیمارستان دیگه، خب وضعیت درگیری ریه خیلی شدید شده بود و خیلی ریه ها درگیرشون بالاتر رفته بود و تو شرایط بعدی به بیمارستان جدید منتقل شد. الان هم موضوع اینه که در وضعیت بکتاش بهبودی حاصل نشده، یعنی شاید چندان بدتر نشده باشه ولی هیچ اثری از بهبود هم در وضعیتش نیست، درگیری ریه ها بالاست. خب بخش زیادی از این به خاطر اینه که در همون روزهای اول ابتلای بکتاش که روزهای در واقع طلایی پزشکان و بیمار بوده، بکتاش درگیر همچین فضایی بوده، بخشش رو توی زندان در بلا تکلیفی بوده و بخشش رو در بیمارستان طالقانی تحت اون فشار روانی بوده.
بکتاش آبتین به اتهام‌های امنیتی همچون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیتی کشور به 6 سال زندان محکوم شده است. کانون نویسندگان ایران بارها با انتشار بیانیه‌های اعتراضی خواهان آزادی بی‌قید و شرط بکتاش آبتین و 2 عضو دیگر خود رضا خندان و کیوان باژن شده است. اتهامات این 3 نویسنده عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار خبرنامه داخلی کانون، آماده کردن کتاب پژوهشی درباره تاریخ 50 ساله کانون برای انتشار داخلی، بیانیه‌های کانون، حضور بر مزار جان باختگان قتل‌های سیاسی همچون جعفر پوینده و محمد بختاری و شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو اعلام شده است. دادگاه با این اتهام‌ها بکتاش آبتین و رضا خندان را هر کدام به 6 سال زندان و کیوان باژن را به 3 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده است. و هر 3 نویسنده روز 5 مهر سال 99 و در اوج بحران شیوع کووید 19 برای اجرای حکم خود به زندان اوین منتقل شدند.
با این گزارش این نوبت خبری ما به پایان میرسه. تا بخش‌های بعدی.